بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انتقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرد. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل محمد و ما در میانه خطبه 216 همه نهج البلاغه بودیم. کلمات امیر المؤمنین رو بیشتر تیمونن میخوندیم برای اینکه انشاءالله ما هم قدری از این فرمایشات رنگ و بو بگیریم. بحث رسیده بود به اینجایی که حضرت فرمودن اگر مردم و مسئولان وظایفشون انجام بدن ویژگی هایی برای جامعه داره، حق بینشون عزیز میشه، نه روابطشون، نه دنیا، نه مناسباتشون، نه پست و مقامشون، حق عزیز میشه. اونی که بیشتر به حق عمل میکنه بیشتر عزیز میشه. بعد فرمودن که قامت مناهج الدین، بین مردم و مسئولان وظایفشون انجام بدن، شاهراهای حقیقت هم اقامه میشه، دین اقامه میشه. بدون حکومت حق بسیاری از ابعاد دین متوقف یا موکول میشه به آینده، عملا چیزی باقی نمیمونه. مذاهبی که صاحب حکومت نشدن، هیچ وقت تجربه ندارن، هیچ وقت به حکومت رسیده باشن، بعد از مدتی چیزی براشون نمونده که بشه ازش دفاع کرد، حذف شدن به مرور. مذاهب فقهی عامه، اونایی که حکومت ها ازشون طرفداری نکرد، یعنی حکومتی که پای کارشون قرار بگیره نبود، اما از بین رفتن. و البته مذهبی هم که حکومتی پای کارش قرار بگیره ولی مسیرش منحرف بشه، با انحرافش اون مذهب هم از بین میره. یعنی دو طرف است. اون تا اگر اون حاکمیت خوب عمل کنه، خوب عمل کنم یعنی بین مردم و حاکمیت ارتباط دو طرفه باشه، اون وقت قامت مناهج الدین و اعتدل از معالم العدل، شاخص های عدلم پا برجا میشن. و جلت علا اذلال هستنن، شیوه درست، سنت های الهی، دستورات نبوی، اینا هم تو مسیر میفته. فصلح به ذالک از زمان، اون وقت زمان اصلاح میشه. یعنی بدون حکومت نمیشه. در حد اعلاش انشالله حضرت تشریف بیارن، بدون حکومت نمیشه این کار رو انجام دادن. باید حتما نرم افزار حکومتی باشه تا آدم ها اصلاح بشن، وگرنه اصلاح ها فردیه. اصلاح وقتی فردیه خیلی بریز به پاشش زیاده. 50,000 نفر طلبه میشن، 49,999 نفر مثل من میشن، یکی شاید به جایی برسه، 5 تا شاید به جایی برسه، اگر سازمان و نظام نداشته باشه. یا سازمان و نظامش مثل نداشته باشه. یعنی سازمان و نظام داره ولی مثل نداشته است. ما هنوز فاصله داریم تا قدر فرصتی که الان داریم و بدونیم. یه جوری عمل میکنیم که کنه مثلا فرض فرمایید که 500 هزار سال فرصت داریم. کسی گارانتی به ما نداده و ضمانت نداده که این تا کی این فرصت رو داریم. امیدواریم انشالله این فرصت رو خدا از ما نگیره، متصل بشیم به قیام حضرت حجت صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف. اما معاذ الله نستجیر بالله فرمود این عدتم عدنا، برگردید برمیگردیم. اون حمایت های گذشته مال استقامت های گذشته است. این عدتم عدنا، برگردید ما هم برمیگردیم. تا وقتی دلتون به حال هم میسوزه ما هم هستیم، به هم رحم نکنید. این عدتم عدنا، شما برگردید ما هم برمیگردیم، کاری به هم دیگه ندارید. اینطور هم نیست که مثلا فرض بفرمایید که خدا تو رو دروایسی بیفته که آقا مثلا اینقدر شهید داده بودیم ها، اینقدر یه زحمت کشیدن ها، یه 4 سال هم چیکار کردیم ها، اگر برگردیم بر میگرده. چیزی به خدا آسیب نمیرسونه که بگه نه دیگه زایه دیگه، مردم چی میگن الان، مردم دنیا چی میگن. یه گوشه بود سنگ ما رو به سینه میزدن، حالا یه جفته که انداختن دیگه اینو بیخیال شیم. بله، تا جایی که اقتضای حکمتش باشه ممکنه فرصت بده، ولی این اتم ادنا، برگردید برمیگردیم. و این برگردید برمیگردیم مال وقتی که تعاون بین حکومت و مردم از بین بره، که حالا عرض میکنه فرمود اگر این دوتا با هم هر دو وظایفشون انجام بدن، تو معفی بقاعد دوله، امید میره که این حکومت بقا پیدا کنه، اگر نه بقا پیدا نمی کنه. حکومت امیرالمومنین هم باشه بقا پیدا نمی کنه. جلوتر خود حضرت عرض می کنه که اشتباه نکنید که فکر کنید همه بعد وظایفشون بزن گردن اون یکی. دو موضوع بالاخره حاکمیت و مردم، دو مفهومه، یک مفهوم نیست. یکی نقش دیگری رو نمیتونه انجام بده. دوتاش با هم باشه دین عزیز میشه، حق عزیز میشه، اعتدال عدالت اتفاق میفته، راه های شریعت پابرجا میشه. ولی اگه هر دو باشه، زمان امیرالمومنین سلام الله علیه رکن حاکمیت بود، بعضی زمانها در طول تاریخ مردم، یعنی در واقع زمان امیرالمومنین مردم پای کار نبودن بنظره که باید و امیرالمومنین پای کار بود، پابرجا نشد. البته این پابرجا نشدن حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه و با حکومت 5 سالش عرض نمی کنه. اون شبی که امیرالمومنین شهید شد، اگر اون شب شهید نمی شد یا در صفین معاویه کشته می شد که محتمل هم بود واقعا، اون وقت یه چیز دیگری می شد. منظورم این نیست. از اون طرف هم کسی خیال نکنه که معاویه بقا پیدا کرد دولتش، چون 20 سال بعد امیرالمومنین هم بود، چون باید کل بنی امیه از هم پاشید. امروز از بنی امیه چیزی باقی نیست، بقایی نداشته. عوامل بقا هم متعددن. حکومت اگر عادل باشه این یکی از ارکان بقاه، همه ارکان بقا نیست. عدل محض بود حکومت خود حضرت دیگه، یعنی خود امیرالمومنین عدل محض بود، ولی دولتش اقامه پیدا نکرد و طولانی هم نشد. دولت امام مجتبی صلوات الله علیه همینطور. اینکه عادل باشه بلکه معصوم باشه کافی نیست. تا زمانی که هر کس وظیفه خودش رو بر عهده نگیره کافی نیست. شاید درصد قابل توجهی از اون کسانی که از رشوه گله میکنن پاش بیفته رشوه میدن. این به درد نمیاد برای قور زدن، خب برای پر کردن اوقات فراغت یا مثلا پیدا کردن موضوع در شب نشینی خوبه. همه دوست شدن، همه فلان شدن. تا وقتی برای خودمون نفس قائل نباشیم کار پیش نمیره. دو بار حداقل امیرالمومنین صلوات الله علیه اشاره به افراد خاص کرده، یعنی برید افراد خاص بشید. یکی در بیعت فرمود اگر حمزه بود بیعت نمی کردم اضطرارا. یکی تو ماجرای خوارج و بعد از خوارج که قارت ها صورت گرفت فرمود اینه عمار، یعنی من هستم ولی عمار نیست، اونی که مردم رو سرخط کنه نیست، زبون من رو نمی فهمن. نه حضرت یه چیز سختی حرف بزن اینا نمی فهمن، کلمات و معانیش رو می فهمن، باعث او انگیزهی که مردم پاکار بیاره نیست. اون لزومن کلام نورانی امیرالمومنین ممکنه نباشه یه وقتی، چون گاهی فتنه میشه دیگه نمیتونه امیرالمومنین دفاع کنه. وقتی به همسر پیغمبر اکرم معاذ الله جسارت کردن و بهتان زدن آیه نازل شد. چرا خود پیغمبر خطبه نخوند بگه همسرم پاکه؟ چون قبول نمی کردن اونجا، به خرجشون نمی رفت، شائبه ها برطرف نمی شد. یعنی این نیست که معصوم تو جامعه باشه، که حالا که نداریم، ما دسترسی نداریم به او، خدا روزیمون کنه زیارتش کنیم، ولی اگر در جامعه حضورم داشته باشه نقش بقیه صفر نمیشه، اتفاقا پررنگتر میشه. چون تا وقتی اون نیست و مشکلات هست ممکنه بعضی به این خیال که خب آقا تکلیف ندارن ما هم تکلیفی نداریم، تازه تکلیف بیارن تکلیف ما پررنگ میشه. تو روایت هم هست گفت انشالله فرج شما، خیال کرد فرج شما یعنی مثلا دسترسی ما به طلا و نقره زیاد میشه، از همون مشکلاتتون زیاد میشه، چون وقت باید بیایی زیر بار. کلمات بعدی حضرت به اینا رب داره، فرمود که اگر همه وظایفشون انجام بدن امید میده که دولت بقا پیدا کنه. یه اصد مطامع الاعدا، طمع دشمنانم به نومیدی تبدیل بشه، بگن دیگه نمیشه کاری کرد. همبستگی مهمه خیلی، هر چیزی که همبستگی رو بزنه این از بزرگترین گناهانه. حالا مسئولی که این همبستگی رو میشکنه، شائبه درست میکنه، بعد عمل میکنه. مثلا یه وقتی اعتراض کرده بودن که آقا ماشینی که تولید میکنید خوب نیست، گفته بود هر کی اینو میگه ضد انقلابه. یعنی تو معیار انقلابی، اتفاقا تو که آشغال تولید میکنی ضد انقلابی، چون تو داری تصویر حاکمیت رو به ناکارآمدی تبدیل میکنی. اقلش اینه که غلط کردم بگی، نه اینکه به کسی که اعتراض. حالا بله من نمیگم ممکنه روی یه حرف حقی یه جریان باطلی هم سوار بشه تو استفاده کنه، اون کار ندارم، تو اصلش رو انکار نکن. هر چیزی که همبستگی رو کم رنگ کنه. الان تو ماجرای ارز 4200 تومانی که متخصصانش میگن اگر درست عمل بشه، اگر درست عمل بشه، اگر درست عمل بشه، به قول آقای جوادی حفظه الله اگر یعنی اگر میترسن به نفعه. چرا میترسن اون دلسوزان؟ حالا اون دلسوزایی که پول نمیگیرن معلومه که پول به کیا دادن دیگه، مثلا من که یه یورو یه دلارم نگرفتم از اینا که، ولی من میترسم به شدت. چرا میترسم؟ چون دفعه بعد پیش انقدر بد عمل شده که میترسم، تجربه بد هست. چون دفعه پیش دروغ گفته شده میترسم. الان هر چی میگن ما فعلا نمیخوایم اجرا کنیم من بیشتر میترسم. یه وقت یه بنده خدای گفتم، گفتم سر کار بود توی مدرسه یه چی داشتیم، هر وقت میگم آجا خیالت راحت، میگم یا حسین حتما یه اتفاق میخواد بیفت. خلاصه چون دروغ گفته، همبستگی و پاشونده، اعتماد و نابود کرده. پدر بعدیا در میاد اگه بخوانم خوب عمل کنن تا اون سابقه قبلی رو پاک کنن. الان هر چی بگه نمیخوایم این کار رو بکنیم، قبلا هم همین رو میگفتن دیگه. هر چیزی همبستگی رو بشکنه این خیانت به اسلام و مسلمینه، چون هر چه همبستگی بیشتر شکسته بشه مردم بیشتر به سمت زندگی فردی میرن، میگه خودمو بچسب، جیبمو بچسب، اموال شخصیمو بچسب، هم با... خ... عرض کنم خدمت شما کاروبارم رو بچسبم. به من چه وقتی همه به فکر خودشونن؟ همبستگی که شکسته بشه تصاعدی بین مردم تفرق و بیحالی و بیتفاوتی ایجاد میشه. اینی که فرموده مسئولی که اشرافی زندگی میکنه این باید ضد انقلابی تلقی بشه، این شعار نیست، راستکیه. یعنی اگر این انقلاب بهره از حق داره، اونی که اشرافی زندگی میکنه مردم نگاش میکنن میگن اه راپیمایی و بدبختی و تحریم ما تحمل کنیم که این اینجوری زندگی کنه، میگه خب پس منم از این به بعد بی خیال بقیه میشم. هیچ وقت یه شبکه ماهواره خارجی انقدر نمیتونه ناامیدی و تفرق ایجاد کنه که این آقا مسئوله، اون بچه مسئوله میتونه ایجاد کنه. یه خبره یه پسر مسئول که غلط زیادی بکنه، قد 6 ماه شبانه روزی ماهواره های دیگران میتونه کار کنه در عدم همبستگی. برای ضد انقلاب کیسی، بلکه اخلال در امنیت ملیه. به نظرم خیلی از این کارهایی که اینا میکنن اخلال در امنیت ملی. بعد نگاه کنید حضرت چی فرمود، خیلی این جمله عجیبه: اذا غلبت الرعیت والیها و اجحف الوالی برعیته. اول دومیشو میگن، میفرمود خب پس با هم باشن خیلی اتفاقا میفته. قامت مناهج الدین عز الحق بینهم اعتدلت معالم العدل جرت علا ازلاله هستنن صلح به ذالک الزمان تو معفی بقاء دل. اینا همال وقتی با همن. اما اینجا رو ببینیم، اول دومیشو میگم: زمانی که اجحف الوالی به رعیته، زمانی که حاکمان به مردم ظلم کنه. خب این چون روشنه زیاد روش وای نمیستم، ظلم کنن معلومه چه اتفاق میفته. اون طرفشو نفرمود که مردم به حاکمان ظلم کنن. خوب دقت کنین، فرمود اذا غلبت الرعیت و والیه ها او اجحف الرائی اجحف الوالی به رعیته. اون زمان این که حاکمان به مردم ظلم کنن یا مردم به حاکمان غلبه کنن. یعنی چی غلبه کنن؟ یعنی حاکم الهی، حالا اگر معصوم هم نیست، مشروعه. این که قرار نیست ظلم کنه، این قرار هرچه میگه حق باشه، مردم زیر بار این حقه نرن. اگر میفرمود که اگر مردم به حاکم ظلم کنن، حاکم به مردم ظلم کنن، روشن نمیشد کجا رو میخواد بیان کنه. خاص فرمود حاکم به مردم ظلم کنه که روشنه. مصداق بارز ظلم مردم به حاکم رو فرمود اذا غلبت رعیت و والیه ها، اون موقعی که رعیت یعنی مردم به حاکم غلبه کنن. غلبه کنن یعنی چه؟ یعنی حاکم میخواد به حق عمل کنه، مردم زیر بار این نمیرن. مصداق بارزش خود امیرالمومنینه، میخواد به عدل عمل کنه، نمیذارن، هی فشار میارن که آقا بی خیال شو نکن این کارو. کار به جای میرسه که به خاطر حفظ اصلش مجبور میشه کوتا بیاد. خدا حضرت شمرده 20 چند مورد حداقل بدعتی که میفرماد فعلا نمیذارن مردم من اینا رو اصلاح کنن. یکیش همین فدکه که در ایامش هستی، میگن آقا اگر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه خودش شاهد حضرت زهرا بود و مدافع حضرت زهرا بود سلام الله علیه ما در ماجرای فدک، و وقتی به حکومت میرسید میداد و بچه های حضرت زهرا. بله، عنوان اولی اینه که اگر شرط بود از من این کارو میکرد، حق صاحب حق رو باید داد. اما اگر ظلم های پی در پی داشته باشه، چون نمیخوان قبول کنن، چون نمیخوان زیر بار برن، اون وقت باید چیکار کرد؟ اون موقعی که غلبه میکنه مرد جمعیت مردم در خواستشون به حاکم. یه مثالش، حالا من کار ندارم که مثلا ما امور فرهنگی رو درست انجام نمیدیم، پیوستهای فرهنگی رو نداریم، مشکلات ما باید از ریشه حل بشه. مدرسه و خانواده و رسانه و تبلیغات و اینا همش خرابه، اینا رو قبول دارم، اما بالاخره حجاب حکم الهیه دیگه. الان تو کشور ما غلبت رعیت و والیه ها تو حجاب هست نیست؟ بله من قبول دارم که مشکلات اقتصادی هم هست، چیزای دیگه هم هست، مسئول خرابکارم هست، اینا رو قبول دارم سر جاش. نمیخوام بگم مشکل اول و آخر ما فقط حجابه، اما چون مصداقش اینجا برای فهم کلام حضرت روشنه این مثال رو میزنم. حالا اصلا آقا فرض کن حاکمیتی که به 10 تا کار مهمم توجه مثلا فرض کن حتی نداره، اما این یکی که فارغ از باقی موضوعات، یعنی نمیخوام اون رو رها کنم ترک کنم، فارغ از باقی موضوعات این فساد داره یا نه؟ باز عرض کردم فارغ از این که ما کار فرهنگی تعلیمی تربیتی از قبل باید انجام بدیم که نمیدیم، ما چند تا فیلم و سریال راجع به حجاب ساختیم که فیلم و سریال باشه، که اثرگذار باشه، تو کاری نکردیم. اگر هم هست یک کنگره میذاریم، 4 تا مسئول میان، باقی صندلی هم خالیه، مثلا باید بشود نشود، تکبیر تکتیر، خلاصه یکس هم میگیریم میریم تا سال بعد همون کاری که نسبت بقیه امور میکنیم، یعنی از ظرفیت هاش که استفاده میکنیم، همین خالی نبودن عریضه کمی، یعنی عزیزی که حالا بزرگوارم هست، آدم حسابی هم هست، همون نگاه کمیه دیگه. میگفتش که آقا مثلا فلان روز رادیو میخوایم با شما گفته بکنم، گفتم من فرصت ندارم، گفت 10 دقیقه، گفتم خدا میدونه دیروز فرصت ندارم، او لطف داشت آدم حسابی هم هست، گفت 5 دقیقه، گفتم خب مثلا 5 دقیقه کلام رسول الله نیست که 5 دقیقه من تو رادیو حرف بزنم یو هم متحول بشن، من چی بگم تو 5 دقیقه؟ چی دارم اصلا بگم؟ یه ساعت حرف بزنم چی میشه که 5 دقیقه چی میشه؟ رزومه ای شدیم. حالا به این بزرگوار کار ندارم، همه سی وی آماده است، طرف 2 صفحه بلد نیست بنویسه، یه رزومه بلند بالا داره مثلا برای کار پژوهشی، واقعا انصافا میتونی یه پژوهش که در حد پست تلگرامی مثلا انجام بدی؟ سی وی به چه دردی میخوره؟ وقتی درد میخوره اصلا شما رزومه میخوای چی کار؟ اگر کار بلد باشی که میه معلومه کار بلدی. مثلا کسی از آقای روح الامین برای نقاشی رزومه نمیخواد که همه دیدن، واسه مثلا اونی که سریال مختار ساخته میگن آقا ببخشید رزومتون رو لطف کنید بدید. یه وقتی یه جایی منو دعوت کرده بود برای سخنرانی، نمیگم کجا بود چون یه جای مقدسیه، ما با یه شوقی میریم زیارت اونجا، آقا من وقت نداشتم، خیلی سرم فروغ بود و گفتم درس دارم فلان، گفت دیگه آقا این کار واسه، گفتم ترسیدم دعوت از ناحیه صاحب اصلی اون جایگاه باشه، گفتم باشه. روزی که میخواستیم ما بریم مال مثلا 10 سال پیشه، آقا ببخشید میخوام بیلیت رو براتون بفرستن، ولی شما تقاضای سخنرانی رو فرمش رو پر نکرد. من تقاضا ندارم که فرمش رو بود. خب نه ما اینجا قانونمونه که اگه کسی بخواد بیاد بار اول باید تقاضا، من تقاضا ندارم، آقا خداحافظ. شکل کاری متاسفانه میخوام بگم من اینا رو میفهمم یه ذره که خیلی کارهای مقدماتی رو انجام ندیم، ولی بالاخره حجاب حکم خداست. حالا این کاشانی وظایفش انجام نداد، حجاب حکم خدا هست. حالا خیلی روشنه که اذا غلبت رعیت و والیه ها شده، یعنی غلبه داره میکنه، به مرور هم شما دارید میبینید هی کم میریم، کم میاریم. چرا؟ چون وظایف رو همه رو انجام نمیدیم، نمیشه با تفنگ وایساد که. مشکل امنیت ملی و مشکل چی و چی و چی و چی و چی و چی درست میکنه. حالا اینکه کی مقصره کار ندارم، اما غلبه رو تو این میبینید. به نظر حقیر اینجا امیرالمومنین اینو امثال اینو فرموده: اذا غلبت الرعیت و والیها، اگر مردم توی امر خلاف شرعی، چون اگر مردم توی امر مشروعی که حاکم نمیخواد انجام بده غلبه کنن، این که خوبه که مسئله اونجایی که حاکم مسئول توی جایی میخواد انجام بده کارم درسته، اینا نمیپذیرن، چون داره منفی میفرماد از رد دیگه. اگه یه روز این مردم فشار بیارن، مثلا فرض بفرمایید باید فلان اشکال برطرف بشه، مثلا باید رشوه خواری برطرف بشه، ما همه مالیاتمون یه جوری میدیم که کور بشه هر کس بخواد رشوه بگیره مثلا، و اگر کسی میخواد زیادتر از حدش بگیره کمپین میذاریم جلوش. خوب این که خوبه که، این که بد نیست اصلا اینقدر دلسوزی عمومی پیدا بشه. اذا غلبت رعیت و والیها، یعنی اونجایی که حاکم میخواد کار خوب بکنه مردم زیر بار نمیرن و چون جمعیت دارن غلبه میکنن. زمان امیرالمومنین سلام الله علیه چند بار این اتفاق افتاد. حضرت میخواد با معاویه بجنگه بعد از جنگ با خوارج، او هم داره قاراتشو شروع کرده، ناامنی ایجاد کرده. غلبت رعیت و والیها، جمعیتی که تنها میخواد بگذاره امامو غلبه داره، بی خیالها غلبه میکنن، کار پیش نمیره. تو اون 20 چند موردی که حضرت در خصال و کافی فرموده، بعضیش حق الناسه، بعضیش حق اللهه، بعضیش مثل فدکه، میفرماد من اگر بخوام این حق رو اقامه کنم قبول نمیکنن، چهار تا دور و برم فقط میمونن. خب با چهار تا دور و برم که نمیتونم حکومت رو اداره کنم. اگر مردم به حاکم غلبه کنن، اختلفت هنالک الکلمه، از این فرصت دشمن سوء استفاده میکنه. از همین موضوعی که عرض کردم، این شاید دشمن رو داره سوء استفاده میکنه. برای ایجاد تفرق چقدر استفاده میکنه. ما هم رفتار چنگانه داریم. یه وقتی گشت ارشاد داریم، یه وقتی شب یه مناسبت مهمی همینا رو فقط همینا نشون میدیم. مثلا انگار جامعه چادری نداره، فقط همینا نشون میده. حالا من نمیخوام بگم اینا آدم نیستن، اینا حق شهروندی ندارن، اینا کرامت انسانی ندارن، اما این رفتار، این هنالکه اختلفت هنالکه الکلمه، اینجا حرفا چند تا میشه دیگه، کسی حرف کسی باور نمیکنه. ظهر از معالم الجور، شاخصهای ستمگری آشکار میشه. شاخص ستمگری یعنی چی؟ در نهایت احترام، اگر کسی بخواد تذکر بده در نهایت احترام دیگه قبول نمی کنه. همه کارمند بی بی سی نیستن، ولی گوشیش آماده است که یه نفری بهش در نهایت احترام هم تذکر داد فیلم بگیره بفرسته، چون اون همبستگی شکسته، چون اختلاف کلمه پیدا شده. کثر الادغال و فدین، انحراف و فساد اضافه میشه. ترکت محاد جستنن، مقایسه کنید، حضرت برعکس قبلیار داره میفرمون. مسیری که سنت الهی و سنت های پیغمبر باید اجرا بشه ترک میشه. همه عمله بالهوا، به جایی که به حق عمل کنن همه به اون چه میفهمن و خواستشونه و میلشونه، هواشونه، هواپرستشونه عمل میکنن. اتلت الاحکام، به مرور اون وقت احکام تعطیل میشه. الان مجبوری از این یکی عقب بنشینی، فردا از اون یکی. اینی که شما امروز نستجیر و بالله العظیم، مردم ما نمیدونن که شرابخواری آدم رو تا امام کشی هم میتونه پیش ببره. نستجیر و بالله، اینی که امروز انقدر زیاد شده مالا اینی که قبلا بهش عمل نشده. البته عرض کردم اینا پیوست داره، چند بودی هن، انزمامی هن. هیچ وقت یادم نمیره که طرف مست بود و حالش هم خراب باشه، یکی تو خونش غلطی هم اسم نعوذ بالله بکنه که کسی نمیفهمه که حالا یه چیزی پایین خودش و خدا اومد و یه لگد زد شیشه قدی ساندویچ سر کوچه ما رو برد پایین. مثلا یه شیشه فرض کنید 3 در 4 اینو گرفتن. خب آیا تو محل او مال بیش از 15 سال پیشه محاکمه شو زنگ زدن کلانتری طرف رو بردن. اونجوری که خاطرم اگه اشتباه نکنم فردا شب با رفیقاشون اون یکی شیشه رو برد پایین. اطلت الاحکام، البته اجرای احکام همونجور که عرض کردم چند وجهی انضمامی پیوست داره، با یک کار مسئله حل نمیشه. اما گتره و کیلویی و دمدمی مزاجی و اینا فقط باعث جری شدن میشه. کثرت علل النفوس، بیماری های رفتاری، گناهکاری زیاد میشه. گناهکار بیماره، معتاد بیماره، گناهکار به مراتب از معتاد بیمارتره، مگر اینکه معتاد رو هم گناهکار بدونیم، ممکنه البته بدونیم. هنالک تذل الابرار و تعز الاشرار، اینجوری که بشه خوبا ذلیل میشن، چون یه حق داریم و هزاران باطل. حق که چند تا نیست ولی باطل زیاد. صراط یکیه، سبول انحرافی تا دلت بخواد. این سبیل انحرافی نه اون سبیل انحرافی، انحرافه. همینی که از جاده حق خارج بشه هر جا بره انحرافه. اینجا ابرار ذلیل میشن، اشرار عزیز، چون اشرار هر سمتی برن رفتن. چون دیشب روز شب سختی برای امیرالمومنین بوده، یه چند تا جمله میخوام از نهج البلاغه. بالاخره جلسه ما جلسه ایست که یه ذره نهج البلاغه توش میخونیم، حالا وسط حرف لا تعالات بنده. خطبه 204 که خطبه نیست در واقع، کلمات امیرالمومنین بالای سر صدیقه طاهره است. قبلا هم یکی دو بار تو همین جلسه خوندیم و خواهم یه چند جمله ایشو بخونم اون قدری که خودم و شما توانشو داشتیم. مال دیشب اینا در واقع، که اینم روزه من باشه. خطبه 204 یا 200 یا اینجاها پیداش میکنید، این در دفن سیدت النساء فاطمه علیه السلام، وقتی داشت حضرت زهرا سلام الله علیها رو دفن میکرد، مثل دیشب. اول عرض کرد یعنی متن این کلام که در نهج البلاغه هست جاهای دیگه هست، اون جاهایی که مقدمه برای این آوردن، میگه وقتی بدن مطهر رو توی خاک گذاشت، آداب دفن رو که انجام داد، روی مبارک او رو پوشون لحد گذاشت، خاک ریخت، با دستای مبارکش خاک قبر فاطمه رو صاف کرد، بعد دستاشو به هم زد، فلما نفذ یده من تراب القبر حاجب الهوز، دستشو که از قبر برداشت غم بهش حمله کرد. تا قبر از اینم غم بود ولی الان دیگه ارتباط جسمی قطع شد. سیل اشک از چشمان مبارکش جاری بود. اولین جمله ای که گفت این آقا ما وقتی بزننمون ضربه بزنم میگیم آخ. اون لحظه ای که احساس سلام علیکم اوج بیپناهی که تنهایی کرد صداش بلند شد السلام علیک یا رسول الله. همونطور که دخترش تو کربلا ناخودآگاه وقتی دید تو قتلگاه چه خبره گفت یا رسول الله صلی علیک ملائکت و سما کجایی بابا جان. عنی و عن ابنتک از طرف خودم و دخترت به تو سلام میکنه. ان نازلت فی جوارک یا رسول الله نزدیک خودت دفنش کردم. ای نامرد مردم مدینه. امیرالمومنین رو که بردن مخفیانه دفن کردن خانه حضرت در کوفه بود اون موقع، ولی بردن در نجف که روستایی نزدیک کوفه بود که حالا برعکس شده، اون نجف شهر شده کوفه کوچک شده مثل ری و تهران. بردن یه منطقه دیگه که مخفی کنن تا زمان امام صادق سلام الله علیه. اما حضرت زهرا رو امیرالمومنین فرمود که نزدیک خودت دفن کردم. این خیلی مظلومیته. و سریعت اللحاق بک نذاشتن چند سباهی بعد از تو نفس زندگی کنه نفس بکشه. آدم گاهی یه دردی داره، مثلا من همین الانم که محضر شما هستم ممکنه دردی داشته باشم ولی شما ظاهر من نفهمید. تا وقتی که من صبرم به درد غلبه داره کسی متوجه نمیشه. بیشتر بشه شدتش رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. بیشتر که بشه دیگه من انقدر این پا اون پا میکنم. امیرالمومنین اینجا عرض کرد قل یا رسول الله ان صفیت که صبری. یا رسول الله صبرم در برابر این مصیبت کم اومده. یه شاعری شعری گفته خیلی ویرانگر، من نمیتونم ابیاتشو بخونم به عربیه. میگه میخوای حال ما رو بدونی تن او رو نگاه کن و صورت منو. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. بیتاب شدم انگار دیگه رو پام نمیتونم وایستم. ان الا ان لی فی التأسی بسن فی التأسی به عظیم فرقتک. یا رسول الله اینی که دیدم بعد از شما زندم میدونم که فاطمه را میتونم داغش رو تحمل کنم. تأثیب داغ شما میکنم. و فادح مصیبت که موضع تعز. اون لحظه ای که شما رو در آغوش گرفتم در آغوش من یا رسول الله از دنیا رفتی، اون لحظه ای که تو رو توی قبر گذاشتم و علی زندمون، برای همین در اشعار منصوب به حضرت هست که مثل دیشه ای فهمت فاطمه جان من نگرانم که بعد از تو عمرم طولانی بشه. بعد امیر المومنین عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون. لقد استرجعت الودیعه. امانت بازگردانده شد. اون شاعر میگه که یا رسول الله امانت، خیلی بیانش سخته، یا رسول الله این امانت تحویل شما. بعد میگه عادت ولیست کماهیه، برگشت ولی این دیگه اون نیست. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرحینه. اون چیزی که همه وجودم بود و گرفتن. در بعضی نقلهای دیگرش که تو کافی و جاهای دیگه هست اینه که و اخلصت الزهرا. من هر جور بخوام ترجمه کنم اذیت کننده است. مثلا باید بگم که زهرامو از چنگم در آوردن. اما حزنی فسرمد. من مثل بقیه نیستم یه فاطمیه گریه کنم، این جگر دیگه خنک نخواهد شد، عزای من تمام نخواهد شد. اما لیلی فمسهد، شبها دیگه من یاد اون حاله های اطراف ماه بیفتم دیگه، من شب و تاریکی و تیرگی خوابم نمیبره. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا اینکه به شما ملحق بشم. بعد یه عبارتی گفته امیرالمومنین، نمیدونم بتونم بگم یا نگم، فرمود که ستنبه و کبنتوک، دخترت به شما میگه چون به من نگفت. خب من میدونم، ولی راجب این موضوع خدا نیاره انشالله مردی رو که در ناموسش مبتلا به امتحان و ابتلا بشه. خب امیرالمومنین صاحب علمه، فرمود ولی او به من نمیگفت، منم راجبش با او صحبت نمیکنم. ستنبه و کبنتوک، دخترت به شما خواهد گفت. افعال در کلمات و افعال در ادبیات عرب دقیق استفاده میشن، مخصوصا اگر در معنای حقیقیشون به کار برن. اگر بریم لغتنامه ها رو ببینیم، مثل تاج العروس میگه عرب برای شکستن و انواع شکستن از سه حرف استفاده میکنه که فا و لامش یعنی حرف اول و سومش، ه دو شش و میمه. مثلا حدم منهدم، اون یه بنایی رو بیارن پایین میگن حدم شد. تهدمت والله ارکان و لغدا، حدم های اولش و میم آخرش ثابته، دال داره. اگر به جا دال ره بگذارن حرمه یا حرمه، این شکستن نرم رو میگن، فرتوت شدن، استخوانی که میپوسه. اینم یه نوع شکستن این استخوان، ولی این فرق داره با اون. حشم، حاشم، عمرو الاولا حشم فرید لقومهی و رجال و مکت مسنتون اجافو. عمرو الاولا که جد پیغمبره، در اون قحطی که اومده بود رفت از شام پولاشو برد شطور و نون خشک، یعنی خشک پزی شده خرید. حشمه، حشمه فر، یعنی نون خشکو دیدید میشکنی یه صدا هم میده. ه اول و میم آخر هست، اینجا شین وسطه، شکستن صدادار شیء خشکه. حزم با زه حوز، زه زنبور، اینم یه مدل شکستن. یه حزم هم داریم با زاده، میگن شدخ و مافیه رخاوه، یعنی یه چیزی که پوسته سختی داره ولی توش نرمه مثل سینه. اینم بیادبی کردم. اینو دیشتر امیرالمومنین فرمود که ستنبه و کبنتوک، ما با هم راجع به این حرف نزدیم یا رسول الله. ستنبه و کبنتوک به تظافر امته که علا حظمه ها، امت دور و در هم شکست. فاحفه هست سوال، ولی تو ازش بپرس. من با هر بار نفس کشیدنش میدیدم مرده میشه زنده میشه، میمیره و زنده میشه. فاحفه هست سوال و استخبر هل حال، ازش سوال کن. لم یخلو من که ذکر، به تو خواهد گفت، از تو فروگذار نمی کنه. من زیاد رفتم سرشو به دامن گرفتم، گفتم یا سیدتی ما یبکی، چرا اینطور گریه می کنی؟ بخش زیادی از این علوته نیورده سید، منم بیشتر نمی خواهم دامن بدم. یه جمله داره که اگر کسی به کنهش توجه کنه برای عمر روزه بسته. انشاءالله حرم امام رضا به زودی مشرف میشین، امام رضا هم به شما عنایت کنه، شوق پیدا کنید برای زیارت. گاه اینطوریه، نمیتونی از حرم بیای بیرون، نمیتونی دل بکنی، بلیت داری باید برگردی. بدبختی ما تو دنیا کار زندگی داریم، میخوایم بریم ولی دلمون اونجا گیره. اینجا در روایت هست که اینو با آقا عرضه کنیم، بالاخره میگه آقا یه شوقی نسبت به شما خودتون دادید دیگه. میگه اینجا بگو السلام علیک، سلام مودع لا سائم ولا قال. آقا جان من الان باید ودا کنم برم، خسته نشدم و ملالت ندارم و دلم اینجاست و مجبورم برم. امیرالمومنین مثل دیشبی تازه باید بعدش به جای اینکه بهش تسلیت بگن تا صبح کار میکرد، 40 تا صورت قبر میکرد، به قبر فاطمهش نگاه کرد، فرمود که السلام علیک سلام مودع لا سائم ولا قال، خسته نشدم مجبورم. امیرالمومنین اهل شکوه نبود، گله نمی کرد معمولا. تو احد 60 ضربه کاری خورده بود، بستری بود، پرستار اومدن گفتن یا رسول الله هر چه میگیم کجا درد میکنه چی نمیگه. شاید برای اینکه زهرای ازهر یا پیغمبر نگرانش بشن، بگن خبر بدن که یا رسول الله مثلا درد داره بدنش، هر چه میگفتن کجا درد میکنه صداش در نمیومد. در این حد هم نمیخواست پیغمبر و فاطمه رو آزرده خاطر کنه، اما اینجا این شکوه کرده که خیلی جانسوزه. از یه طرف به خوف خودش از طول عمرش بعد از زهراش اشاره میکنه، از یه طرف دیگه نگاه به قبر فاطمه کرد و فرمود سرعان ما فرق بیننا، خیلی زود تو رو از من گرفت.